ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند از هر کجای این کره خاکی که نظارگر برنامه های خودتون از طریق شبکه جهانی ولایت هستید، ما با برنامه زنده کلمه طیبه در خدمت شما هستیم. این جلسه هم باز استاد یزدانی تشریف ندارند و در مسافرت به سر میبرند، منتها در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی بلد عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا زندگی با خیر و برکتی را داشته باشند و امیدوارم که بتونم پاسخگوی سوالات شما موجه محترم و بینندگان گرامی باشم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بریم کلیپ شماره 153 رو 152 رو ببینیم، برمیگردیم ببینیم که این آقایون چه فرمایشی داشتن.
در مسئله یزید اهل سنت ما اونجایی که می‌دونیم اکثریت قاطعش یک حرف میزنه، ولیکن دو اقلیت داریم، ولیکن این بنی معنی نیست. یعنی یک اکثریت هست که میگن نه دوستش داریم نه لعنتش میکنیم، دوستش هم نداریم لعنتش هم نمیکنیم. یک اقلیت هست که میگه ما لعنتش میکنیم. یک اقلیت تر از این اقلیت هست که میگه بنابرای بعضی از دلایل یزید اطلاع نداشته، راضی نبوده به شهادت حضرت حسین. از امام احمد پرسیدن که امام احمد حنبل پسرش ازش پرسید که پدر جان کی میگه در مورد کسایی که از یزید تعریف میکنم؟ گفت کسی هم هست که از یزید تعریف کنه؟ گفت پدر جان لعنتش میکنی؟ گفت تا حالا دیدی که پدرت کسی رو لعنت کنه؟ امام احمد حنبل،
یعنی که
یعنی ما دوستش نداریم،
منکر لعن نبوده،
منکر لعن بوده. ایده ای هستن که لعن،
اما چون من عادت بر لعن ندارم.
بله درسته، بعدش این خلاصه است. اما معلوم است که از مدینه را ارجیت کرده، اینم به خاطر این است که حضرت حسین که رفت پرده که پاره شد دیگه، وقتی نوه حسین رو کشت دیگه صحابه، نوه پیامبر رو کشت دیگه صحابه، دیگه حرمتشون از بین میره. اصل اول نوه است، بله، خاندان پیغمبر.
بله طبعا در فسق و جنایات یزیدی شکی نیست، اما ما دستور داده نشدیم برای اینکه لعن بفرستیم. یزید به هر صورت انسان جنایتکاری بود و جنایات ایشون هست، اما لعنت فرستادن وظیفه ما نیست.
خداوند لعنت فرستاده رو دوست نداره. حتی بعضی ما یزید شیطان رو ما خوب نمیدونیم، اما ازش پناه میخواییم.
بله، ما لعنت بفرستیم یا نفرستیم تأثیر در اعمال یزید نخواهد گذاشت و خود یزید روز قیامت باشی پاسخگو باشه.
از گردم از شیطان پناه میخوام، یعنی پیش خدا از شیطان پناه میخوام. بله میفرمایید.
بله به الله.
خب بینندگان عزیز و ارجمند، شبکه جهانی ولایت مستحضر هستند که به خصوص در ایام محرم و ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام، این کارشناسان وهابی و به خصوص این شبکه وهابی کلمه دیگه خلاصه تا اونجایی که تونست اومد از خاندان بنی امیه دفاع کرد و با تعابیر مختلف سعی کرد که به نوعی اشتباهات و جنایات جناب یزید رو و همچنین معاویه رو تاپوشونی بکنه به قولی و اینکه اینها رو اصلا اجازه نده مطرح بشه، و بلکه اومد این رو نسبت داد به شیعیان. خب اینجا هم اومدن ایشون مطرح کردن بحث لعن یزید ابن معاویه رو، و در ادامه این کارشناس وهابی جناب آقای سجودی اومدن گفتن که ما حتی شیطان رو هم لعن نمی کنیم. حالا از استاد ابوالقاسمی میپرسیم ببینیم که چقدر این گفته این آقا با قرآن و سنت صحیح نبی مکرم اسلام سازگاری داره.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما دیگه متشکریم که اینها با این حرفهاشون واقعا پشت پرده خودشون رو به خوبی نشون میدن. وقتی که آقا میاد برای این که جلوی لعن یزید رو بگیرد، به اصطلاح حاضر میشه جلوگیری بکند از لعن شیطان، حاضر بگه شیطان رو لعنت نکنید. چرا؟ چون که یزید رو لعنت نکنید، چون ما حتی شیطان رو هم لعنت نمی کنیم. خب دیگه این چه حرفیست که شما مطرح میکنید؟ لعن شیطان در قرآن در چندین جا اومده. من چند تا از آیات رو در مورد شیطان برای شما بخونم، آیاتی که در اونها لعن شیطان به صراحت اومده. یک، سوره نساء آیه 117 و 118: و ای یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله، و نمیخوان عبادت نمیکنند جز شیطانی سرکش را که خدا او را لعنت کند. سوره حجر آیه 32 تا 35: قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين. بر تو باد لعنت تا روز قیامت. سوره صاد آیات 75 تا 78: قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. تا اینجا که خداوند میفرماید و ان عليك لعنتي الى يوم الدين، تا روز قیامت لعنت من بر تو خواهد بود. در سه آیه قرآن خداوند متعال به صراحت شیطان رو لعنت کرده. اون وقت این آقا حاضر بیاد برای این که دفاع از یزید بکند بگه آقا لعن یزید جایز نیست، میگه ما حتی شیطان رو هم لعنت نمی کنیم. بله، چون شما هم یک نوع شیطان به حساب میاد، شیاطین الانس والجن. ما دو جور شیطان داریم طبق آیه قرآن، شیطان انس داریم، شیطان جن هم داریم. خب اگر شما شیطان رو لعنت بکنید، داری خودت رو لعنت میکنی، و اثر لعن اینه که در قیامت عذاب او بیشتر خواهد شد. یکی از آثارش اینه. چندین اثر در لعن در برای لعن در قرآن اینا ذکر شده. باید جلوگیری کنیم از لعن، چون اگر عذاب یزید بیشتر بشه، طرفدار یزید عذابشون چی میشه؟ بیشتر میشه. شیطان لعنت بشه، عذاب شیطان ها در قیامت بیشتر خواهد شد. این تا به اینجا. اما یک مطلب دیگر من میخوام خدمت شما عرض بکنم. متاسفانه ما میبینیم این آقایون حاضرن علنن بزرگانشون قاتلین عثمان رو لعنت کنن، حتی شبهه درش نمی کنن، هیچ شبهه، حتی مقدسترین افراد اونها. اگر اضافه هم تصمیم اونتون من بتونن لطف کنن، در العقد الفرید جلد دوم صفحه 92 میاد، میگه ابو سعید الحسن البصری. حسن بصری رو به عنوان یکی از بزرگترین مقدس ها و زاهد هاشون میشناسن. میاد میگه هر جا در مجلسی ذکر عثمان بود، فترحم علیه ثلاثن، سه بار رحمت میفرستاد، و لعن قتلته ثلاثن، سه بار قاتلینشو لعنت میکرد، و یقول لو لم نلعنهم للعنا، اگر ما قاتلین عثمان رو لعنت نکنیم خودمون ملعون هستیم.
عجب.
اگر کسی به قاتلین عثمان لعنت نفرستد خودش لعنت ملعونه. قاتلین امام حسین، نه آقا ما احتیاط میکنیم، ما شیطان رو هم لعنت نمیکنیم. قاتلین عثمان که صحابم درشون هستن، اگر لعنتشون نکنیم خودمون هم لعنت میشیم. العقد الفرید جلد دو صفحه 92 ملاحظه میکنید. دوباره باید میکنم: لو لم نلعنهم لا لعنا، اگر ما لعنتشون نکنیم خودمون ملعون هستیم. متشکرم آقا فرمان. این یک عبارت. عبارات دیگری در مورد لعن قاتلین عثمان دارن. من اینجا در بعضی از برنامه ها عرض کردم این عبارت رو، مطالبی که راجع به قاتلین عثمان گفتن. آقای ابن حزم در الفصل فی الملل و الاهواء و النحل جلد 4 صفحه 125 میاد میگه، میگه قاتلین عثمان فهم فساق محاربون سافکون دمن حراما، اینها فاسق بودند، محارب بودند، یک خونه حرامی رو ریخته بودند، انگار کسانی که امام حسین رو کشتن یه پشه کشتن، عمدن بلا تأویل علی سبیل الظلم والعدوان فهم فساق ملعون، فاسق هستن و ملعون هستن، چون عثمان رو کشتن باید اونها رو لعنت کرد. اما کسانی که دخالت در کشتن امام حسین علیه السلام داشتن، نه ما احتیاط میکنیم در لعن اونها. چقدرم شما الان دیگه به اصطلاح جا نماز آب میکشید. اومدن میشه عبدالله ابن عمر، گفتن که یک شخصی است در حج یا در حرم یه پشه‌ای کشته. گفت شما کیا هستی؟ خون پسر پیغمبر رو ریختید، سوال نکردید، حالا اومدید از کشتن یه پشه سوال میکنید؟
بله.
آقای سجودی شما کی هستی؟ قاتلین عثمان رو میگین اگر لعن نکنیم ملعون هستیم، علمای شما گفتن. اون وقت در مورد لعن قاتلین امام حسین ما احتیاط میکنیم؟ اینه واقعا فرهنگ و نظر شما؟ متشکرم آفرین. اما یک نکته دیگه که باید مطرح بشه و گاهی اوقات شبهه میکنن، میگن آقا خداوند متعال حق داره لعنت بکنه،
اما ما حق نداریم،
اما ما حق نداریم لعنت کنیم، خدا خیلی بزرگتره، ما اجازه نداریم همچی کاری انجام بدیم. اگر اتاق فرمان تصویر موضوع لطف کنن، ما در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر یک مقاله مفصلی راجع به بحث لعن داریم، این ملاحظه رو که سایت ملاحظه میکنید در بخش مقالات مشروعیت سب بلند از دیدگاه اهل سنت، مقاله بسیار مفصلی است. اون انتها آیا برای ما جایز است کسی که رسول خدا صلی الله علیه و آله لعنت کرده لعنت کنیم، یا کسی که خدا لعنتش کرده لعنت بکنیم؟ میاد جواب میده. اولا لعن یعنی درخواست دوری از رحمت خدا. ما که میگیم لعنت بر او یعنی چی؟ لعنه الله، یعنی خدا لعنتش کنه. خود ما که نمیگیم خودمون لعنت میگیم خدا لعنتش کنه. مثلا لعن یعنی درخواست دوری از رحمت خدا. اون کسی که میگه آقا لعن کار خداست ما نباید بکنیم، مثلا معنی لعن رو نفهمیده. ما میگیم خدای تو او رو از رحمت خدا دورش کن.
بله.
پس در واقع بازم از خدا درخواست میکنیم. دوم، خیلی از جا تو قرآن میگه یلعنهم اللاعنون، لعنت کنندگان رو لعنت میکنن. یا لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. از بله. از این عجیبتر بعضی از گناهکارا رو خود پیامبر دستور داده لعنتشون کنین، العنوهن فانهن ملعونات، لعنتشون کنید. و از همه اینها عجیبتر در صحیح بخاری است و در صحیح مسلم جلد 1 صفحه 470 شماره 679، یکی از صحابه میگفت، میگفت فجعلت لعنت الكفر من اجل ذلك، من کفار رو لعنت میکنم چون پیامبر لعنتشون کرده.
یعنی پیروی از سنت پیامبر،
اصلا پیروی از سنت پیامبر میتونم. باز در جای دیگه در صحیح مسلم میگه مالی لا العن من لعن رسول الله و هو فی کتاب الله، چرا من کسی که خدا لعنه پیغمبر لعنتش نکنم لعنت نکنم، یعنی بلکه که پیامبر بر او لعنت فرسته چرا من لعنتش نکنم؟ مثلا این دستور قرآنه، و هو فی کتاب الله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، این اجتهاد صحابه است در صحیح مسلم آمده، اینا رو نمیخواید شما قبول بکنید؟ به نظرم دیگه همین مقدار کفایت کنه تا مشخص بشه که این آقایون برای چه و به چه هدفی میگن جلوی لعن یزید رو بگیرید. اما یک کتاب یکی از علمای اهل سنت نوشته، آقای ابن جوزی، الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم، یا تو بعضی از نسخ من لعن یزید، چون در واقع اون کسی که متعصب عنید بود میگفت یزید رو لعن نباید کرد، که نقا بیشتر هم میگه، میگه ذم هم نباید کرد، رد بر متعصب لجبازی که میگه حتی یزید رو ذم هم نباید کرد. آقای ابن جوزی نوشته، در این کتاب میاد مفصل مطرح میکنه ادله جواز لعن رو. متشکرم. اما در این کلیپ یک نکته بسیار مهمی بود، اگر کسی اهل فن باشه متوجه میشه، اجتهاد آقای هاشمی و برداشتش از کلام احمد ابن حنبل درست بود و آقای سجودی اول نمیخواست مطرح کنه، بعد
هاشمی گفت دیگه
تا گفت مدید سوتیو داده آقای هاشمی، یعنی سوتیو آقای هاشمی ما تشکر میکنیم، حرف جالبی زد. آقای سجودی گفت بعد احمد ابن حنبل اصلا لعنو قبول نداشته، آقای هاشمی گفت نه قبول داشته، گفته من لعنت نمی کنم، لعن کار درستی است، اما من احمد ابن حنبل تا حالا کی دیدی بابات لعن کنه؟ لعن کار بدی نیست، اما من لعنت نمی کنم،
هیچ کس رو لعن نمی کنم، به خاطر اون یزید رو هم لعن نمی کنم.
بنابراین لعن رو قبول داشته. چند تا اشکال مطرح میشه. یک، احمد ابن حنبل لعن رو قبول داشته، چرا شما قبول ندارید؟ دوم، آقای احمد ابن حنبلی که قبول داشته چرا خودش لعنت نمی کرده؟
بله،
وقتی یه کاری سنت پیامبره و در دینه چرا نباید انجام بشه؟ به چه علت؟ این هم باید سوالش که حل بشه. لما تقولون ما لا تفعلون، چرا اعتقاداتی دارید که انجام نمیدید؟ چون قول در واقع معنی اعتقاده، که بارا وقتن عند الله ان تقولوا ما لا
تفعلون.
این دروغ بسیار بزرگیست نزد خدا، شخصی مطلبی رو بدون حق هم انجام نده. این رو هم باید پاسخگو باشید. شما که مطرح کردید احمد ابن حنبل لعن یزید رو قبول داشته اما لعنت نمی‌کرده، او به چه علت؟ این هم باید حل بشه.
خیلی متشکرم از استاد ابوالقاسمی. خب بینندگانم خودشون دیگه قضاوت بکنند کار رو به کجا رسوندن در مورد دفاع از یزید. فکر می‌کنم اینقدر که اینها اومدن از یزید به معاویه دفاع کردن در این ایام، در اون برنامه‌ای که دفاع از اهل بیت بود قطعاً اینقدر دفاع نکردن از مقام اهل بیت. خب بریم کلیپ بعدی، کلیپ شماره 153 رو ببینیم در مورد بدا هست، بعد برمیگردیم سوال خدمتتون مطرح خواهیم کرد.
سه بدا پیش میاد که متأسفانه به اهل بیت رسول خدا نسبت دادن و اونم این که گفتن خداوند اظهار نظر خودش رو تغییر داد نسبت به اسماعیل، و چون اسماعیل در سنین طفولیت از دنیا رفت گفتن که خداوند اظهار نظرش تغییر پیدا کرد. بعد بدا لله فی امر اسماعیل، خداوند امر بعدها براش مشخص شد که این نخیر، این امام نمیتونه باشه، امام بایستی برادرش باشه.
خب ملاحظه فرمودید که این آقای کارشناس اومد بحث بدا رو مطرح کرد و ترجمه و تعریفی رو از خودش ارائه داد در مورد بدا که خیلی با عقایدش سازگاری نداره. ایشون اومد گفتش که بدا به معنای تغییر تصمیم خداوند هست. خب با توجه به اینکه بحث بدای ما شاید بحث فنی باشه برای بینندگان عزیز، من خواهش میکنم که استاد ابوالقاسمی اول یک مختصری در مورد مبحث بدا که چه هست توضیح بفرمایند و بفرمایند که معنای صحیح بدا چیست و اینکه آیا در قرآن و کتب اهل سنت مبحث بدا مطرح شده یا خیر.
بله، در مورد بدا من چند نکته بعد خدمت شما عزیزان و سروران عرض بکنم. بدا چند تا معنی در لغت داره. یکی از معانیش بحث آشکار شدنه. بعد با حروف جر و حروف واسطه مختلفی هم در عربی به کار میره. مثلا میگیم بدا من فلان شیئا، از فلانی یک مطلبی دیده شد. بدا له شیئا، بدا له شیئا دو تا ترجمه براش شده. ترجمه اول یعنی برای او چیزی آشکار شد، بدا لزیدن کذا، برای زید آشکار شد که این مطلب این چنین بوده است. خب آیا اگر در روایتی بیاد بدا لله هم همین معنا رو میده؟ خیر، عرب ها یک اصطلاح دیگری هم دارن با حرف جر لام. دقیقا دقت کنید کسانی که کار کردن ادبیات عرب این رو یاد بگیرن. میگه بدا لفلان فی الحرب الشجاعه، برای آقای فلانی در جنگ شجاعت آشکار شد. یعنی چی؟ یعنی مشخص شد که آقا شجاع بوده در جنگ، ما خبر نداشتیم. بدا لفلان یعنی بدا من فلان، از او شجاعت آشکار شد. نه اینکه تا حالا شجاع نبوده امروز شجاع شده، تا حالا ما نمیدانستیم شجاع است، امروز فهمیدیم شجاعه. خب اگر از افرامون تصمیم مطمئن لطف بکنن، روایتی است در کتاب کافی شریف در برنامه درایت نور هم سند روایت رو صحیح میدونه، ما بدال الله فی شی در جلد 1 صفحه 148 این روایت آمده شماره 9، متشکرم خدا فرمان. این روایت رو صحیح میدونه این برنامه. بریم ببینیم که متن روایت چیست. اگر لطفا فرمان تشریف موتور کنه الان همون روایت، ما بدال الله فی شی الا کان فی علمه قبل ان یبدو له، خداوند هیچ بدایی نکرده است مگر اینکه قبل از اینکه اون رو آشکار بکند خودش میدونسته این رو. علم خدا تغییر نکرده، خدا علمش ثابته. بداله یعنی بدا من، از خدا آشکار شد. مردم در زمان اسماعیل به حسب ظاهر اسماعیل فرزند بزرگتر امام صادقه، فکر میکردن که اسماعیل امام میشه، چون بحث تعیین نام ها برای خواص بوده، چون اگه نام ها مشخص میاد که فرزندان حضرت رو میگشتن یه زنده نمیذاشتن. لذا مردم عادی فکر میکنن اسماعیل امامه. بدا لله فی اسماعیل، برای خدا در مورد اسماعیل بدا حاصل شد. یعنی چی؟ یعنی خداوند چیزی رو آشکار کرد که مردم تا حالا خبر
نداشتن.
اگر بگن آقا ما این ترجمه‌ای که شما می‌کنید قبول نداریم، اینو از خودتون دارید در میارید، ما میگیم برید صحیح بخاری رو نگاه کنید. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1276 شماره 3277 حدیث و ابرص و اعمى و اقرع فی بنی اسرائیل، ماجرای اون کسی که پی سی داشت و اون که کور بود و اون که کچل بود در بنی اسرائیل. ماجرا خیلی مفصله. میگه در بنی اسرائیل 3 نفر بودند، یکی برس داشت، پی سی داشت، یکی به اصطلاح کچل بود، یکی هم نابینا بود. بدا لله ان یبتلیهم، برای خدا بدا حاصل شد که اونها رو امتحان کند. بدا لله، دقیقا همون عبارت اومده، بدا لله فی اسماعیل، بدا لله ان یبتلیهم. این بدال اللهش مشترکه در کتب شفی اسماعیل اومد اینجا انی ابتلیه هم. خب آیا هاشمی شما که میگه اعتقادش یه در مورد بدا شرکالده چون بدال الله گفتن، این صحیح بخاریست، چه بدر بی سوادی شما، اقلا یه دور صحیح بخاری رو میخاندی تا دیگه این بحثا رو پیش نیاری. شما که میدونی ما هم میایم جوابتو میدیم، والا اگه یه آدم ساده ای هم بود یه مقدار مردم توجه میکردن به کارهاش، حیا میکرد. تو که دیگه در ماهواره هستی، میدونیم ریز کارهای شما زیر نظره، وقت میگه اینقدر دروغهای بزرگ بزرگ میکنن در شبکتون که مردم نگاه میکنن،
زنگ هم میزنن به روخشون میکشن.
بله بله. خب این روایت اومده در کتب اهل سنت، چه تفسیری براش کردن؟ بعد آل الله ان یبتری هم اومدن گفتن این به معنی آشکار شدن از خداست. هم در عمدت القاری تشهر صحیح بخاری رو گفته در ذیل همین روایت، هم در فتح الباری دقیقا همین مطرح کردن که بدال الله یعنی بدا من الله، در ادامه همین روایت رو مطرح میکنه. متشکرم خدا فرمان. بنابراین بحث بدا همه که از مسائل خیلی واضحه که خداوند گاهی اوقات مطلبی رو از عموم مردم پنهان کرده، به حسب ظاهر چیزی رخ میده که نتیجهش یه چیز دیگریست، اما یه اتفاقی میفته مردم ازش خبر نداشتن، میگن ای اونی که ما فکر میکردیم نشد. این معنی بدا است. ولی خداوند طبق روایات صحیح السندشیه، شما میخوای بدا رو بگی اون روایت رو بخون که طبق روایات صحیح السندشیه هیچ اشکالی در علم خدا نیست و علم خدا تغییر
نمیکنه.
خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپی دیگه که اینقدر شاید برای شما جالب باشه، البته قبلا بهش پرداخته شده بود ولی امشب مفصل‌تر خواهیم بهش پرداخت، کلیپ شماره 154 هست. بریم کلیپو ببینیم، باز برمیگردیم در ادامه در خدمت شما خواهیم.
یادم میاد اون موقعی که شنیده بودم یه جای خوندم که آره مسوع ارمه روی مشکو انور و اینا میده و خلاصه من اصلا از روحانی پرسیدم که اتفاقا تو حوزه هم بود، ایشون من گفتش که بله همچین چیزی، گفتم بله، بعد گفتش که گفتم خب این که خیلی عظیم، گفتم من نیتا، گفتش ببین حدیث تو شیعه نیستی، گفتم چرا، گفت نمیدونم حدیث از یکی از امام گفت که شیعه ما کسیه که هر فضیلتی که از ما بهش میرسه باور کنه، یعنی دستجو هم نکنه.
یا الله.
گفتم خب یعنی الان اولا این آیا فضیلته؟ گفتش که آره دیگه. گفتم حالا این که این چه میدونم باشه یا چه این بو بده یا نده چه فضیلتی داره برای امام؟ خلفیان که اهمه سایه ندارن. یکی دیگه این بود که گفتم خب این چه فضیلتیه که امام سایه نداشته باشه؟ من فقط میخوام یه رفرنس خیلی کوتاه هم بدم که برم بخونن توی کتاب کافی باب کتاب الحجه باب موالید الائمه. من دارم ترجمه، اگه بخوام جستجو کنید اینه للامامه 10 علامات، و اینو من ترجمه فارسی که از نرم افزاری که المبین که از خود ایران گرفتم دارم میخونم که امام باقر فرمود امام را 10 علامت است: 1. پاکیزه و ختنه شده متولد میشود. 2. چون به دنیا آید کف دست بر زمین نهاده به شهادتین آواز برآورد. 3. محتلم نشود. 4. چشمش بخوابد ولی قلبش به خواب نرود. 5. دهن دره و بغل باز کردن ندارد. 6. از پشت سر ببیند چنان که از پیش رو نبینند، مثلا حضرت علی میدیده از پشت سر که داره بهش حمله میکنه. 7. مشفوعش بوی مشک دهد. 8. زمین وظیفه دارد آن را بپوشد و فرو ولد. 9. چون زره رسول خدا را پوشد به قامتش رسا باشد، و چون سری بپوشد کوتاه قد باشد یا دراز قامت یک وجبتر بلندتر آید.
آقا عبدالله
تا زمان وفاتش محدث باشد. بله،
من حالا تأکیدی بر فرمایشات شما، روایتی هست دوست دارم این روایت رو بخونم، اما ترس از این که عزیزان و کسانی بالاخره سر سفره غذا هستن، شما هم سر سفره غذا هستین، چندان خوندن این شاید زیاد جالب نباشه، وگرنه روایاتی رو میخوندم شاید باورتون نشه، متاسفانه به اهل بیت هم نسبت دادند، و حالا من نمیدونم انشالله که دوستان سر سفره غذا نباشن.
بخونید، من میگم که بخونید، بالاخره تو کتاب خب. شیعیان اومده و اینا، فقط به نظر من دلیلی که به ما میگه تقلید کن، گوش کن ما چی میگیم، نه رو خودت بخون، اینه که تو این کتابا انقدر چیز عجیب غریب و در حقیقت مثل رمان و این چیزا، رمان هم که چند تا آخر رمان هم علمی تخیلی داریم، اینا تخیلیه فقط، علمی هم کل اصلا نیست، انقدر چیزای تخیلی دارن که نباید شیعه‌ها برن بخونن، واقعا برن بخونن، شروع کنید مثلا اصول فقهی از این کتاب حجه شروع کنید بخونن، باور کنید یه عالم از ارتباطتون رو متوجه میشید، و بعد میگید که شاید قرآن چیز دیگه ای باشه.
بله، ببینید در روایت، من عذر میخوام از عزیزانی، به هر صورت این روایت رو گاهن بایستی قرائت کرد، میگه که بول الائمه و غائطهم سبب لدخول سبب دخول الجنه، عذر میخوام، ادرار ائمه و مدفوع سبب ورود بهشت میشه. من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنه، هر کسی که ادرار و مدفوع امامان را بنوشد، عذر میخوام، خداوند آتش دوزخ را بر او حرام میکنه و وارد بهشت میشه. کتاب انوار الولایه آیت الله ملا زین العابدین گلپایگانی صفحه 440. توحید نیست که سبب دخول بهشت میشه، میگه که عذر میخوام این کارها رو انجام دادن سبب دخول بهشت میشه، متاسفانه برای عزیز بالله.
خب این آقا عبدالله که تماس گرفته بود با شبکه کلمه، همون عبدالله از آلمان معروف بود که یک بار با برنامه ما تماس گرفت و بینندگان هم دیدن وضعیت ایشون و صداقت ایشون به چه صورت هست. ایشون تماس گرفت استاد ابوالقاسمی با برنامه کلمه طیبه و این رو مطرح کرد، این موضوع رو که بله یک سری روایات دارن شیعیان در خصوص معطر بودن و شفا داشتن بول و قائت ائمه علیهم السلام. خب چند تا بحث اینجا مطرح میشه. اولا اینکه از استاد محترم سوال میپرسیم که آیا این روایات سند صحیح در کتب شیعه دارد یا خیر. بحث دوم اینکه آیا همچین روایاتی اهل سنت خودشون در کتب خودشون دارند یا نه. و بحث سوم که ایشون مطرح کرد بحث سایه نداشتن پیامبران و ائمه بود، پیامبران رو مطرح کرد در حالی که اینها ظاهرا قائل هستند که خداوند سایه داره، اما پیامبران سایه نداشتنش رو اینها منکر میشن. در خدمت شما هستم.
بله، من قبلا یک چیزی رو عرض کردم، یک لطیفه ای، حالا این ایام دوباره ذکرش مناسبه، گفت یک لطیفه رو داشتیم تعریف میکردیم، کسی نمیخندید، گفتیم چرا نمیخندید، گفت آخه اینهایی که برای شما لطیفه است برای ما خاطره است.
بله،
حالا اینهایی که به اصطلاح اگر در کتب شیعه دیده بشه میخندن مردم چون سندش هم ضعیفه، در کتب آقایون با سند صحیح اومده و جزء معتقداتشونه. اما اتاق فرمان تشریف موتوری من لطف کنم محتیم از اتاق. بله، در کتاب کافی روایت که خود آقای عبدالله خوند و بعدش آقای هاشمی گفت، در کتاب آقای زین العابدین گلپایگانی که اصلا معلوم نیست که چقدر ارزش داره این کتاب رو، حرف خنددار، لیل امام هشت و علامات علی ابن محمد عن بعض اصحابنا، این بعض کیه؟
مجهول.
خب آقای هاشمی میدونه این روایت مشکل داره، جرأت نمیکنه بخونه. اما خب توی روایت چی مگه اومده؟ حضرت جنوب نمیشه. خب شما دارید که به اصطلاح پیغمبر جنوباً وارد مسجد میشد و میگفت برای من اشکال نداره، برای علی هم اشکال نداره.
بله. هم جریم سطول
لا یحل مسجدی ها دا لجنوب الا لی ولی علی، با سند معتبرم دارید. مطهر و مختون و به دنیا میاد. خب اینم که واسه پیغمبر خودتون نقل کردید. تنام و عینه و لا ینام و قلبه، چشمش ممکنه بخوابه اما چش قلبش نمیخوابه. خب این روایت صحیح بخاری و مسلمه. در صحیح بخاری رسول الله تنام و عینه و لا ینام و قلبه، چشمش ممکنه بسته باشه اما قلبش بیداره، قلبش نمیخوابه. خب اینایی که برای ماها لطیفه است، برای آقایون چیه؟
خاطر است.
بله، با سند صحیح در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 64، جلد 1 صفحه 293 و در چندین آدرس دیگه این مطلب نقل شده. خب اما بریم سراغ مطلب دیگری که نقل کرده. پیغمبر از پشت امام از پشت سرش میبینه. بریم سراغ سایت اسلام وب، اگه تفهم لطف کنن، بخش فتوا. رؤیته من خلفه تحویل الماء المالح و رؤیته فی الظلام. پیغمبر از پشت سر میدیده، آب شور به دست شیرین شده و در تاریکی میدیده. میاد شماره فتوا 18279 میگه بله، فاما ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یرا من خلفه فهذا حق و ثابت.
بله
این درسته. هادا من معجزاته، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده که پیغمبر فرمودن انی لاراکم من ورای ظهری، آقا من از پشت سرم شما رو میبینم. انی اراکم من امامی و من خلفی، من شما رو از روبرو پشت سر میبینم. خب در بخاری و مسلم اومده، وهابیان قبول کردن. آقا تو دیگه کی هست نمیخوای اینا رو قبول کنی؟ تو دیگه چه انسان بیچاره هستی که حاضر نیستی که به اصطلاح فضل پیغمبر قبول نکنی؟ از این بیشتر، پیغمبر در تاریکی همه چیز رو میدید. یرا باللیل فی الظلمه کما یرا بالنهار فی الضوء، چشاش در شب مثل روز میدید، هیچ فرق نمیکرد. میگه البته این رو آقای صالحی در همون آدرس فلان نقل کرده، بنابراین هم جزء معجزات حضرته. متشکرم خدا فرمان. اما بریم سراغ اون مذهبی که دیگه این آقا یه مقدار روش اصرار داشت، یکی بحث سایه نداشتن پیامبره که ما شیعه ها میگیم ائمه سایه ندارن. ببینیم که آیون اهل سنت هم دارن همین رو. یا خیر، در اسیرة الحلبیه میاد مطرح میکنه، جلد 2 صفحه 625 میگه سر ماجرای تهمت زدن به همسر پیغمبر، عثمان وارد شد. حالا این چیزی که میگه، میگه عثمان وارد شد گفت یا رسول الله، من بیگناهی عایشه رو، خود پیغمبر بیگناهی عایشه رو قبول نکرده، متهم میکنه ابوبکر، متهم میکنه. حالا عثمان میگه نه، من عایشه رو متهم نمیدارم، من متهم نکردن و بیگناه بودن عایشه را از سایه شما به دست آوردم. سایه شما رو زمین نمیفته تا کسی پاروش بذاره، نه در روز نه در شب، شما سایه ندارید، کسی رو سایه شما پا نمیتونه بذاره. وقت کسی به ناموز شما تعدی بکنه ممکنه. و بعد میاد میگه فإذا صان الله ظلك فكيف بأهلك. بعد میاد میگه آیه سبکی برای این شعر گفته، لقد نزه الرحمن ظلك ان يرى على الارض ملقا فانطوى لمزيته. خدا نخواست حتی سایه شما روی زمین دیده شود تا سایه شما لگد مال بشه. خود شما چه مقامی داری؟ این یک مدرک. متشکرم خدا فرما. باز مدرک دیگری دارن آقایون اهل سنت در خصائص پیامبر مطرح کردند که حضرت اگر در روز در نور یا در تا نور ماه راه می رفت برای حضرت سایه دیده نمی شد. در چندین کتاب مطرح کردن غایت السؤل فی خصائص الرسول، ابن ملقن مطرح کرده از خصائصش بوده که پیغمبر نور بود. نور مگه میتونه سایه داشته باشه؟ خب تو درک نمی کنی، وهابی جاهل. کسی که نور سایه ندارد. و کان اذا مشا مشاف شمس او القمر لا یظهر له ظل، سایه حضرت دیگه نمیشد. اصن المطالب جلد 3 صفحه 107 زکریای انصاری، سبل الهدا و رشاد جلد 2 صفحه 90، نهایت المحتاج آقای شربینی یا شافعی صغیر جلد 6 صفحه 180 و دیگر کتب این رو مطرح کردن. خب اینا هم که برای ما لطیفه است، برای آقایون خاطر است. اما بریم سراغ اساسش. ما عرض کردیم این که برای ما سند صحیح نداشت که بولغات ائمه پاک هست یا بونه میده. اما ببینیم آقایون وهابی چه روایت هایی مطرح کردن. در کتاب مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 120، جلد 8 صفحه 120 روایتی رو مطرح میکنه از آقای طبرانی. روایت بسیار عجیب و خواندنی است. البته قبل اینکه ما این روایت رو بخونیم، این روایت رو از یکی از علمای اهل سنت با بیان بسیار شیوا، از وهابی ایشون، از یکی از علمای وهابی با بیان بسیار شیوا بشنوید و لذت ببرید. البته دقت کنید، آقای هاشمی گفت من سر سفره نمیتونم این رو بگم، اما این آقا خودش در حال نوشیدن است و این روایت شریفه رو مطرح میکنه. اگر کلی بعدی مطرح پخش کنه داغفرمان ممنون میشم.
بله خب بینندگان عزیز، همین توصیه‌ای که آقای هاشمی کردن برای خوندن اون روایت رو ما توصیه میکنیم. اگر سر سفره هستید مقدار لطف بفرمایید، تأمل کنید، بعد از دیدن این کلیپ اگر تونستید غذاتون رو میل بفرمایید. کلیپ شماره 115 رو با هم دیگه ببینید.
یک کتاب حدیث با علما معلوم است، سنن دار قطنی، نامش چیست؟ سنن دار قطنی صاحب. بیش مولای صاحب واسه کتاب حدیث اون مبارک نقل میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک جای بول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد. پرسید که جناب رسول الله با کجا بول کرده؟ سبحان الله، بگین برادران عزیز. بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد. گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که بول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن داره خود روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خوب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، بول ما بنود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. شکم آن ام ایمن صد دیگه گرسنه نشد از برکت بول مطهر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. بول خوردن که پیشاده نیست برادران، از برکت اخلاق و مهربانی ها و عطوفت ها و عزت ها و شجاعت ها و غیرت ها و دلسوزی ها و تحمل های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است.
خب من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم استاد.
اینایی که برای ماها لطیفه است، برای آقایون خاطره است، سر منبر جناب آقای حرات الدین آقای مولوی محب الدین
عملا دیگه
نشستن و خاطراتی دارن آقایون با این روایات. بریم سراغ کتاب هاشون. بله سندش هم صحیحه، آخه از این بیشتر نه فقط دل درد نمیگیری. اگر اتاق فرمان تصمیم رو لطف کنن، الخصائص الکبرای سیوتی، اخرج الطبرانی و البیهقی به سند صحیح عن حکیمه بنت امیمه، سندشو نها کنید میگه صحیحه. پیغمبر یه ظرفی از چوب داشتن، نعوذ بالله، در این ادرار میکردن، نزوی تختشو میداشتن. یه شب بلند شدن پیداش نکردن، گفتن این ظرف کجاست؟ قالو شربت و بره خادم ام سلمه، بره خادم ام سلمه نوشیده این رو. فقال النبی لقد احتضرت من النار بحضار، او به وسیله نوشیدن این ظرف دیگه جهنمی نیست، بهشتی شد. بس. اگر آقای زین العابدین گلپایگانی که اصلا ما نمیدونیم ایشون کی هستش، در یک کتابی در یک روستایی یا شهری نوشته و سند صحیح هم براش نیاورده، علمای شما گفتن سندش صحیحه و بهشتی هم میکنه. آقای هاشمی دیگه از شما بعید بود که فریب این عبدالله رو بخورید. این عبدالله یه بار اومد شبکه ما یه دروغی گفت، ما همونجا رسواش کردیم.
دوسته تا دروغ گفت.
بله دوسته دروغ گفت. ما خیلی ازشون تشکر میکنیم، یعنی من واقعا اگر این آقا عبدالله بینید جایزه بهش میدم. جاهای هاشمی رو در چنین منجلابی انداخت که در جوگیر بشه و بگه بیاد بگه بله شیعه هم یک عالمشون در این هم کجای همچی روایتی گفته.
روایت هم نیست، حرف خود عالم
زهره سندش هم علمای احضر گفتن سیه. این یک کتاب. بریم کتاب دوم، مجمع الزوائد هیثمی، جلد 8 صفحه 271. همون روایت رو نقل میکنه در صفحه 270، میاد این روایت رو میاره. لقد احتضرت من النار بحضار رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. راویاش همه راویای بخاری هستن غیر از این دو نفر، عبدالله ابن احمد ابن حنبل که کل مسند احمد رو نقل کرده، اگه بگن ثقه نیست میره رو هوا، و حکیمه که این خانم هم بعضی هم میگن صحابی است،
درک کرده پیامبر.
بله درک کرده پیامبر رو، و کلاهما ثقه، صحابی هم نباشه ثقه هستش 100%. متشکر دعا فرما. از این بیشتر یک عبارتی دارن که خیلی جالبه، اگر اتاق فرمان تصویر لطف کنن، خصائص الکبرا جلد 1 صفحه 120، باب المعجزه فی بوله و غائته، معجزه بول و غائت پیامبر. روایت هم ما قبلا خوندیم، سندش هم معتبره. پیامبر وقتی به دستشویی میرفتن، عایشه میگه دخلت فی اطره فلا ارا شیئا، بلافاصله پشت سر پیغمبر میرفتم هیچی نمیدیدم.
بله
قبلا هم عرض کردیم آقایان اهل سنت، این چرا وقتی است که نقل میکنید که میگه هر وقت اذا دخله دخلت، علامت چیه؟ اذا شرطیه است، یعنی هر وقت پیغمبر میرفت منم میرفتم ببینم چیکار کرده، هیچی نمیدیدم. یه بار دو بار نبوده، استمرار رو میرسونه.
بله
ما میگیم امیرالمومنین اومد از پیغمبر راجع به مسائل آسمان و علوم چی علمنی رسول الله الف باب من العلم، شما چه اهانتایی به ام المومنین عایشه میکنید. پیغمبر میگه دستش میتونیم چیکار کرده؟ فلا ارا شیئا، مگر اینکه بوی عطر میومد. فذکرت له ذلک، گفتم آقا این چیه؟ فهمیدن خبر نداری که زمین مأمور است که اگر چی از ما بیرون اومد اون رو به بلعت، و همچنین بدنهای ما از بوهای بهشتی درش وجود داره. خب اینن که باز با سند معتبر آقای بیهقی نقل کرده. متشکرم آقا فرمان. اما از همه اینها بیشتر، حالا اینا برای پیغمبره. دیشب استاد ما عزالله قزوینی کلمات بله این مطلبی که داشتن راجع به یک شطور، حالا کاش برای پیغمبر میگفتم. در الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 134، و کان الازد یا ازد یأخذون بعر الجمل، قبیله ازد، عذر میخوام از ازدان دیگه ممکنه سر شام باشن،
بله بعد موقع هم هست،
پشکل شطور عایشه رو میگرفتن بو میکردن و میگفتن این بوش از بوی مشک بهتره. در تاریخ طبری بیشتر میگه، میگه فیفتونه و یشمونه، اینو فشار میدادن میشکافتن بعد بو میکردن،
قشنگ بوش رو احساس بکنن دیگه.
خب اینا چیه شما دارید آخه؟ بعد میخوای بیای آخه تویی که میگه من قبلا شیعه بودم الان افتخار میکنم از این مذهب اومدم بیرون، یه سوال کوچیک میکردی از یه عالم شیعه جوابتو میداد، لازم نیست بیای اینقدر دروغ بگی. اینا مطالبی است که از قدیم الایام علمای ما جواب گرفتن و خیلی واضحه.
بله
خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. باز هم عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند، چون احتمال داشت که در حال خوردن شام بوده باشن و این مطالب رو میشنیدن، به هر حال ما مجبور بودیم که این رو پخش بکنیم تا اینکه پاسخ این وهابی رو داده باشیم. خب یک میان برنامه داریم، وله داریم، اون رو بریم با هم دیگه میبینیم، بعد میریم سراغ اون موضوعی که خیلی از شما منتظر شنیدنش هستید، در مورد مبحث مناظره. ببینیم وله رو برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا به ما سعه صدری عطا فرما که سخن مخالف خود را بشنویم.
آمین یا رب العالمین.
جناب استاد سجودی فرمودید که سوال 945 تون این بود، ای علمای شیعه چرا عقل ندارید؟ چون این توهین شما نمیدونید، من همین سوال اول خودم را به عنوان باقی
قطع نکنید. بله بفرمایید. قطع شد، خودشون قطع کردن.
قطع بینندگان رو
عرضم به خدمت شما که دیشب که آقای ابوالقاسمی یک کلیپی از شما داشتن پخش میکردن، من یه خورده ناراحت شدم از اون پولایی که شما خورده بودید با آقای خدمتی اینا.
از وقت معمول بیشتر
بشید شما بیاید بگید جلو مردم که مردم بدونن این پولا چی خوردید.
جناب آقای حسینی طبعا اختلاس هایی که در ایران میشه 3000 میلیاردی و ارقام خیلی بالایی داره. اجازه بدین آقای حسینی، اون پولی که ما خوردیم اموال بیت المال نبوده. حالا فرض من صحبتم فرض محالی که شما مطرح میکنید،
اجازه بدین. به قول خود 5 میلیون مردم به حساب شما اینا پول خونسه، اینا یه خورده به نظر من اشکال داره. حالا به هر حال
به نظر شما، ببخشید آقای حسینی، آیا پول خمس گرفتن به نظر شما یه خورده اشکال داره؟
حالا پول زکات چی شما میگید که مثلا آقای چیز گفته که پول زکات میذارم به حساب
خمس
اینا رو میخورن. حالا واسه اون من این جریان اینو بگید خیلی خوب بودیش.
خب ببینید اون پول که ما خورده باشیم چیش به شما؟
آخه بالاخره این آقای ابوالقاسمی خیلی شما رو
آقای حسینی ما این پولا رو خورده باشیم چه به شما و به همون آقای قاسمی که شما میفرمایین چیش به اینها؟
نه خب آقای ابوالقاسمی خدا شده ایشون من خود خدا اینا ساختن آقای ابوالقاسمی و با آقای
خب جناب آقای حسینی ببینید طبعا چرا اونها زورشون میاد و ما خب میدانیم خدایی را قبول داریم و با اون خدا پاسخ و هر چیزی هست در اون باره آماده کردیم و میدونیم که چی بایستی گفت، و اما آقایون و شماها حتما بایستی خودتون آماده کنید. بر صورت از وقت معمول بیشتر بهتون دادم تصوری این که شاید مطالب ارزشداری بخواهین ارائه بفرمایید.
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودید در مورد قطع کردن تماس ها و دیگه کار به جای رسیدی کارشناسان اینها استرس این داده که تماس طرف میخواد قطع بشه.
خب حالا دیگه اینها نمیدونن، از یه طرف اگه میگفتش که اگه قطعش میکردن میشد مثل هفته قبل ما کلیپ شد، اون طرف اینکه قطع کردن.
بله
اگه قطع نکنه چی بهش جواب بدی؟ خب حالا بله مالو خوردم، دفعه قبل میگه به تو چه؟ به شما رفتی نداره. نمیگه حالا خب چه به شما
اصطلاح رو
خیلی مؤدبانه ترش به اصطلاح کرده. آیا هاشمی من یک نکته خدمت شما عرض بکنم، دو نفر رفتن یک جا مهمانی و حسابی داشتن میخوردن و اینقدر خوردن که یکی از اینا ترکید.
بله
نفر دوم رو صابونه شو کرد، گفتش که شما نمیخوای سیر بشی؟ گفت این مرحوم سیر شد که من سیر شدم. برای این مرحوم که ترکید سیر شد، ما نگرانیم شما سیر بشید آقای هاشمی. همون مطلبی که بیننده در دو هفته قبل دعای خدمتی عرض کرد. البته من یه نکته هم عرض کنم، این بحث قبلی چیز جامون، ما گفتیم که اینا پیغمبرشون باید سایه داشته باشه و خداشون پیغمبرشون سایه نداره، خدا سایه
داره.
خدایی که نور الله نور السماوات و الارض بنباز در سایت خودش هم هست. یادت فرمون لطفا تصویر مانیتور رو، عبدالعزیز بن عبدالله بنباز، بحث صفات میگه بله خدا در روایت داریم که در ظل سایه، اما در روایت داریم که در بخاری مثلا فی ظله. خدا یه سایه ای داره که به خودش شایسته خدا باشه، مثل سایه ما نیست کوچولو باشه، سایش خیلی گنده است، ما نمیدونیم چطوریه، مثل بقیه صفات خداست، ولی این رو اعتقاد بهش داریم. پس پیغمبر سایه ندارد اما خدا سایه
دارد.
متشکرم دعا فرمان.
بله خیلی ممنونم استاد ابوالقاسم،
خب جانمونه.
خیلی ممنونم. بینندگان عزیز و ارجمند، در جمعه شب هفته‌ای که گذشت که اتفاقی افتاد که خیلی ما این اتفاق رو مبارک می‌دانیم و خیلی اتفاق شاید جالبی بود، البته برای شیعیان همچین مباحثی عادیه، و اون مناظره‌ای بود که بین استاد ابوالقاسمی با یکی از کارشناسان شبکه صفا این مناظره برگزار شد. و این مناظره چه بود و چه اتفاقاتی در این مناظره افتاد، بنده هرچی فکر کردم که چه تعابیر رو در خصوصش داشته باشم به نتیجه نرسیدم، فقط واگذار می‌کنم به شما. ان شاءالله توضیحات بیشتر استاد ابوالقاسمی خدمتتون خواهند فرمود. استاد ابوالقاسمی اگر توضیح در این خصوص دارید بفرمایید.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. بحث مناظره خب از چندی قبل در جریان هستید. در پالتاک رفقای ما یک رومی درست کردن، روم ندای شیعیان، و قبل از اون هم در مسنجر بیلوکس و دیگر مسنجرها وهابیا هر جا می‌رفتن شیعه ها می‌رفتن اونجا یک اتاق می‌زدن کنار اونها.
و در بیلوس یه مناظری با آقای خالد انصاری کردیم که اصلا اون روم رو جمع کردن رفتن. در پالتاگ هم اتاق زدن و همین چند وقت قبل که اتاقشون تعطیل شده در واقع است، چون اصلا بیشتر دیگه نمی اساتیدشون که اصلا گفتن نمیایم ما، به خاطر اینکه دن جواب ندارم میدن به بچه‌شیه هایی که اونجا هستن، ما که اصلا قابل نیستیم در مقابل این عزیزان که اونجا هستن، ولی همون رفقایی که اونجا هستن، دانشجوها و کسایی که هستن از پس بزرگان وهابیت بر اومدن و تقریبا روم اونها هم تعطیل شد. دوستشون گفتن آقا شما با بیاین با عرب ها بحث بکنید،
یعنی فارسی کاملا کم آوردن، حالا برید با پدر بزرگ
با کی بحث بکنیم. گفتن که یک شخصی از بزرگ روم های عربی است، از جمله آقای
نصیر آل البیت،
لقبش رو گذاشتن نصیر آل البیت، اما آقای فراج المطیری یا این آقا یه بزرگ روم های وهابیا بود، از کارشناسای شبکه صفا و شبکه وصال عربی، در هر دو این برنامه داره. دو جلسه بنای مناظره بشه، ما هنوز پخش نمی کنیم تا جلسه دومش هم تموم بشه انشالله و به اصطلاح
کامل دیگه مشخص بشه.
موضوع بسه. اول موضوع توحید بود، موضوع دوم بحث مشروعیت اثبات مشروعیت خلافت امیرالمؤمنان از قرآن و روایات اهل سنت از طرف ما و اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر از قرآن و روایات صحیح سندشیه از طرف اونها، بنا بود این انجام بشه. خب جلسه اول توحید که الحمدلله انجام شد دیگه، حالا قضاوت رو به بینندگان و شنوندگان این ما موکول می‌کنیم در اینترنت بزنن، موجود هستش.
بله.
و ما کاملش رو هم عربیش رو آماده کردیم. البته حالا یک مقدار تندی‌هایی شده در این مناظره و متأسفانه به بعضی از بزرگان ما اهانت کردن در این مناظره، اون تیکار ما حذف می‌کنیم که بعضیان چیز نشه، اهانت نشه. اما یعنی مشاعرشون به اصطلاح احساساتشون جریان‌دار نشه. اما بحث‌های علمی و کل مناظره که تو اینترنت خواهیم گذاشت، الان هم کلش در اینترنت هست،
بله،
ولی کلش با کیفیت بالا هم به زودی انشاءالله در اینترنت خواهیم گذاشت، اما انشاءالله ما اون اهانتایی که درش شده حذف می‌کنیم و به صورت فقط بحث علمی صرف،
بله،
در شبکه این رو پخش خواهیم کرد و منتظر هستیم که انشاءالله قسمت دومش هم برگزار بشه، ببینیم حالا ایشون تشریف میارن یا خیر، چون اگر آقایون دارن جذب سازی می‌کنن، زمین سازی می‌کنن، ما پخشش نمی‌کنیم فعلا تا قسمت دومش هم انجام بشه و
یک جا دیگه اینو
یک جا مشخص شه توحید و امامت یک کاسه تقدیم همه عزیزانی که میخوان ببینن که به کجا رسیده.
بله، بینندگان عزیز مستحضر باشن و هستن حتما که این مناظره در شبکه ولایت نیست، این مناظره در پالتاک برگزار میشه، پالتاک یاهو مسنجر، و انشاءالله بعد از این که ترجمه و زیرنویس شد هر دو مناظره، یعنی هم مناظره که در خصوص توحید بود که انجام شد و نتیجهش رو انشاءالله خواهید دید، و هم مناظری که در مورد امامت و خلافت هست که جمعه شب قرار برگزار بشه، هر دو وقتی که انجام شد انشاءالله ترجمه میشه و از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما عزیزان ارائه
در شبکه عرض کردیم، فقط با این قید که ما اهانت هاش رو ازش حذف میکنیم که عزیزان ناراحت نشن، همین مقدار. بله،
خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب بریم با هم دیگه کلیپ شماره 156 رو ببینیم، بعد برمیگردیم با پاسخ استاد ابوالقاسمی در خدمت شما خواهیم بود.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
عبارت اتفاقیت امامیت میشه یه بار سرچ کنید از این چیزی که کتابی که سرچ کردی از این کامپیوتر؟
چشم، حتما انشاءالله. چشم، اتفاقیت امامیه آقای دهخان از وقت معمولا بیشتر بهش میبینید، مطلبشون ناتموم نمونه انشاءالله. خب اتفاقیت امامیه، تصویر لپتاپ رو ما بدین اتاق فرمان. بله بفرمایید، الان تصویر لپتاپ هست و بفرمایید.
اون مرحوم شیخ مفید،
بله،
تعبیر از این است: هر کس منکر امامت ائمه باشه و در حوزه امامت جهل و انکار داشته باشد کافر است.
بله کاملا درسته. نه در حوزه امامت خیر
چی من؟
بله میگی که هر کس، من ترجمه میکنم، امامی ها اتفاق نظر دارن بر این که هر کسی منکر امامت یکی از امامان باشه، منکر امامت یکی از امامان باشه و منکر اون اموری باشد که خداوند بر اونها فرض گردانیده است، پس او کافر.
جهد،
جهد انکار هست.
انکار بعد از علم و یقین است.
خب انکار بعد از علم و یقین و اولی به کار برد انکار، ببینید دو بخش به کار برد آقای دهخان، بخش اول انکار انکره گفت بدون اون جهدی که شما حالا براتون مهم هست، بخش اول گفت من انکر امامت احد الائمه، هر کسی انکار امامت یکی از امامان کرد.
خب با جد، با توجه، با یقین به این که این آقا امامت و یقین داشته باشه و انکار کنه کافر.
نه خیر، بخش اولش رو بخونید، من انکر امامت احد الائمه.
آقای آشید جدا جدا از هم نیست.
نه دوست عزیز، این نگفت، جدا جدا گفت. ببین گفت که حالا من ترجمه میکنم شما ببینید. دوست عزیز آیده خان، من ترجمه میکنم، بینندگان عزیزم شهادت میدن و قاضی هستن، قضاوت میکنن. امامی ها اتفاق نظر دارند بر این که هر کسی انکار و منکر امامت یکی از امامان باشه. هر کسی منکر، اجازه بدین، اجازه آیده خان، بخش اول، هر کسی منکر امامت یکی از امامان باشه، این بند اول. بند دوم، بند دوم، و منکر همون چیزی که شما میفرمایین با علم یقین امامان را بشناسه، و باز هم منکر اوجبه الله تعالی من فرض طاعه، که این اموری که بر امامان فرض کرده منکر باشد، پس او کافر هست و گمراه هست و جاویدان در آتش دوزخ میماند. بفرمایید
آقای حاجی عزیز.
بله.
کسی که علم و یقین داشته باشه، کلمه جهد رو شما اینجا معنا نکرد.
آقای حشمی
جانم بفرمایید،
شما الان یه آقای زنگ زدن پرسیدن یه حدیث شما گفتن شیعیان عزیز بوده.
بله.
شما بخیر اونجا با کسی انکار کنه، با کسی که انکار کنه حجت تمام شد چه فرقی داره؟
بله.
من یه آدم سوادم ندارم، نه عربی بلدم نه هیچی، اما ممکنه بنده مثلا بگم توی خونه کسی نیست.
بله.
این این کاره یکی نرفته تو خونه، میگم کسی تو خونه نیست. اما بله. کسی که به تحقیق نبینی تو خونه نیست، میشه انکاری که حجت بهش تموم شده. فرقش اینه.
بله.
کسی که انکار کنه، تحقیق نکرده، بگه امامت واقعی امامت درست نیست، این کافر نشده. اما بله. کسی یه چیز سنی اگه تحقیق کنه و ثابت بشه بهش امامت واسیزه، حقیقت این اگه انکار کنه، حتی کسی یه چیز سنی اگه ثابت بشه عمر حقوقه حضرت عبوره کنه
علی آقا، علی آقا از مشهد برای از وقت استفاده کنیم. علی آقا دوست عزیز، الان سوال مطرح میشه، امامت جزء اصول دین اسلام هست یا خیر؟
جزء اصول مذهبش
هست. اصول اسلام نیست، اصول دین اسلام نیست.
شما جزء اصولتون هست.
دوست عزیز، آیا امامت جزء اصول دین هست یا خیر؟
جزء اصول
مذهبش هست. یعنی اصول اسلام نیست، اصول مذهب هست.
بله اصول مذهب.
خب اگر علمای شیعه گفته باشن جزء اصول دین اسلام هست، اون وقت چی؟
ببینید ما برامون چون ثابت شده، چون ایمان داریم، چون اعتقادمون حجت بر ما تمام شده، برای دین ما مذهب ما. ببینید الان ابوبکر، جناب ابوبکر، جناب عثمان، جناب عثمان یا جناب عمر، برای شما ثابت شده، این حجت بر شما تمومه.
خب
برای ما این جزء اصول ماست، یعنی بر ما اگه ما بخوام انکار کنیم چون ثابت شده کافری، از دین خارج شدیم. اما چون برای برادران اهل سنت ثابت نشده، این کافر حساب نمیشه.
دوست عزیز ببینید، دوست عزیز
تحقیق گناهه، اما باید تحقیق کنن، اگه بهش ثابت شد بله، اگه انکار کنن میشه کافر.
دوست عزیز ببینید، روایات متعدد هست غیر از این قضیه که انکار امامت را انکار و کفر میداند و انکار امامت در واقع کفر هست. این رو چی میفرمایید؟
من گفتم من باطل
خب اجازه بدین اجازه بدین دوست عزیز، برای که شما این موضوع رو مطرح کردین، ما این رو با هم دیگه ببینیم. من این رو دوست دارم به شما ارائه بدم که بحث کفر منکر ولایت با هم، کفر منکری الولایه. اتفاقاً تصویر لپتاپ رو بدید. علی آقا از مشهد، این روایت در کتاب الامالی شیخ صدوق، یکی از این کتاب هاست، من میخورم، دوست دارم شما این رو بفرمایین آیا این مذهب شیعه و سنی داری یا خیر. بعد اینکه سند رو ذکر میکنه میگی که عبدالله بن عباس قال رسول خدا، رسول خدا فرمود من انکر امامت علی بعدی کان کمن انکر نبوتی فی حیاتی، و من انکر نبوتی کان که من انکر ربوبیت ربه عز و جل. هر کسی که رسول خدا می فرمودن هر کسی که انکار امامت علی بعد از من بکنه مانند این که نبوت من را انکار کرده است در زمان در حیات من، و هر کسی انکار نبوت من بکنه مانند این که انکار پروردگار کرده است. اینو چی می فرمایین؟ تعصب خیلی بده علی آقا. جناب آقای دهخان روایت رو دیدیم ارائه دادیم، هر کسی امامت علی انکار کنه مانند امامت انکار پیامبری پیامبر خدا کرده، شیعه سنی نداره، منکر پیامبر هست، شیعه باشه سنی باشه، و هر کسی انکار پیامبر بکنه کافر هست، منکر خدا شده. و عزیزان ما اهل سنت، برادران ما هستن، انفسنا اهل سنت هستن، فقط انسانهای کافر و بدبخت و گمراهی هستن. یعنی متاسفانه بابا تقیام حد مرد.
خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودن که ایشون اومد ادعا کرد، شیخ مفید فرموده است که هر کسی منکر امامت امیرالمومنین بشه ایشون کافره. از استاد ابوالقاسمی به جای شما بینندگان عزیز این سوال رو میپرسیم که استاد ابوالقاسمی آیا این حدیث با سند صحیح در کتب شیعه اومده یا خیر؟ و بحث دوم این که آیا اهل سنت خودشون همچین تعابیر رو در مورد خلافت خلفا دارن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بارها این بحث رو مطرح کردیم، ولی چون این هفته دوباره همین آقایون خیلی و این قضیه اصرار دارن که شیعه ها اهل سنت رو کافر میدونن، اگر خدایی نکرده خدایی نکرده ما بیایم اجماع علمامون رو از زمان ائمه تا به حال کنار بگذاریم، خدایی نکرده ما روایات ائمه رو کنار بگذاریم، خدایی نکرده مسلمات دینمون رو که اهل سنت برادران دینی ما هستن خونشون باید حفظ بشه، مالشون باید حفظ بشه، ناموزشون باید حفظ بشه، اگر از دنیا رفتن تشییع جنازه‌شون باید رفت، اگر مریض شدن عیادتشون باید رفت، دستورات صریح و اکید ائمه ماست. حتی برای وحدت در نماز جماعت هاشون میشه شرکت کرد اگر شرط وحدت باشه. این ما یه امر مسلم می‌بینیم. خدایی نکرده از همه اینها دست برداریم، تازه میشیم مثل علمای شما که گفتند، بیشتر از این رو هم گفتند که هر کس اعتقاد نداشته باشد ابوبکر و عمر امام هدایت نباشد یقتل یقتل.
بعضی جا هم سه بار یقتل.
بله اگر تفهم لطف کنن. ابن جریر طبری میگفت من قال، کسی که بگوید ابوبکر و عمر امام هدایت نیستن، یعنی مثلا بگه امام هستن اما هادی نیستن، یا بگه هادی هستن اما امام نیستن، ایش هو و این چیه؟ طرف مقابل گفت مبتدع، اون گفت بدعت گذاره. طبری گفت مبتدع، اون مبتدع، اون فقط بدعت گذاره، هادا یقتل، باید کشته بشه، نه فقط کافره باید کشته بشه. کسی که بگوید ابوبکر و عمر امام هدایت نیستن یقتل یقتل، دوبار با تأکید میگه. و در سیر اعلام و نبلا همین مطلب رو میاد نقل میکنه آقای ذهبی جلد 14 صفحه 275، در تذکرت الحفاظ همین مطلب رو مطرح میکنه جلد 2 صفحه 712، در تاریخ الاسلام جلد 23 صفحه 283. تمام اینها در ترجمه آقای طبری است. در لسان المیزان جلد 5 صفحه 101، البته اینجا گفته یقتل یقتل، در کتاب‌های چاپیش سه بار یقتل اومده، یقتل یقتل یقتل. خب آقای هاشمی سلمنا، به فرض ما علمای اهل شیعه نعوذ بالله خلاف اجماع کردند و خلاف روایات صحیح و صریح اهل بیت گفتند که اهل سنت نعوذ بالله کافر هستند، تازه باز از شما کمتر گفتند، شما گفتید کافر هم باید کشته بشه.
بله
دیگه، خیلی هم ما تنازل بکنیم. بعدش هم این حرفا نیستش. ما عقیدمون در مورد برادران اهل سنت مشخصه، ما اختلاف علمی داریم اختلاف عقیدتی داریم، اما کافر نمیدونیم شما را. البته شما یعنی از اهل سنت و نه کسانی که اهانت به اهل بیت بکنن، اون ناسبی ها بحثشون جداست. اما کلامی که از مرحوم شیخ مفید در اوائل المقالات نقل کردن، خب آقای هاشمی اون بیننده که میگه من سواد ندارم فهمید چون داری مغالطه میکنی، میخوای بقیه نفهمن دیگه؟ اینقدر اون چیزی که خودت هستی فکر نکن بقیه هم مثل خودت هستن، همه را بکیش خود مپندار.
دو تا مطلب گفته، انکر امامت احد من الائمه و جهده، نگفته او جهده، هر جفتش باید باشه، باید هر جفتش باشه، یا باید بگه عطف، عطف تفسیر است که مقصود از انکره همون جهده است، یا باید بگه جمع بین این دوتاست، یعنی کسی که یکی از این دوتا نبود کافر نیست. اگر تا فهم تصمیمتو لطف بکنم، واتفقت الامامیه علا ان من انکر امامت احد من الائمه و جهده، دو تا شرطه، نه یه شرط، آقای هاشمی خودتو گول نزن و نه یا تفرقه بنداز بین شیعه و سنی، ما اهل سنت و کافر نمیدونیم، همینجا برای مردم مشخص میشه کی میخواد تفرقه بندازه، کی میخواد تفرقه بندازه.
بله،
ما اگه بحثی مطرح کنیم که کافر نمیدونیم، پدرکشیگی که نداریم با شما، ما بحث علمی مطرح میکنیم، اما شما میخوای به زور بیای بگی شیعه ها علما مردم اهل سنت رو چیکار میکنن، کافر میدونن، خیر اینطور نیست. پس این واو اینجا از واو در اصطلاح عربی، یا باید بگن عطف تفسیر است، یعنی این جهده ترجمه انکر است، یعنی بداند حق با اوست و منکر شود، یا باید بگن هر دو شرط با هم باید باشه، یکی از این تو نباشه شخص کافر نیست، نیستش، که باز هم تا زمانی که کسی نداند حق با ائمه و منکر نشه کافر
نیست،
این که همه مسلمه. اگر کسی بدون پیغمبر ائمه رو به امامت نصب کرده، خدا به پیغمبر دستور این کارو داده، بعد بیاد بگه من قبول ندارم، در واقع در حرف خدا رو زیر سوال میبره دیگه، تعارفی با کسی ما نداریم که، اصلا اینا که هیچی، امامت که هیچی، آقا یه مستحب کوچک فرض بگیر، شما غسل جمعه مستحب است. خب اگر کسی بداند پیغمبر گفته غسل جمعه مستحبه، بعد بیاد بگه نه خیر مستحب نیست، حکم این چیه؟ خدای هاشمی بگه، از آقای هاشمی بپرسید حکم چنین کسی چیست، بدون او منکر بشه، آقای شیخ مفید برای امامت داره میگه بدون او منکر بشه، شما برای غسل جمعه هم همین رو دارید که هر کسی یک کوچیک رو منکر بشه چیه؟ کافره. هر کسی که منکر شود ما ثبت نسبت او عن النبی فهو کافر، علما شما صریحا گفتن. این راجبه. اما بحث بعدی در مورد روایتی که ایشون مطرح کرد و به ادعای خودش کار رو تمام کرد، از کتاب خصال مرحوم، از کتاب اعمالی مرحوم شیخ مفید، این روایت: من انکر امامت علی بعدی کان که من انکر نبوتی فی حیاتی و من انکر نبوتی کان که من انکر ربوبیت ربی عز و جل. خب آیا هاشمی تو این روایت چند نفر هستن؟ شما اگر برای ما پیدا کردین چه کسی بودن، من شما جایزه میدم. آقای منذر ابن محمد، المنذر ابن محمد توثیقشو برای ما بیار. جعفر ابن اسماعیل بزاز کوفی، برنامه شما دارید دیگه، اینجا برو در بخش رجال ما یه جعفر ابن اسماعیل داریم، ببینید این جعفر ابن اسماعیل چه کسی است. چند تا جعفر ابن اسماعیل داریم، اولی که اصلا توثیق نداره، دومی حضرمی است، همون جعفر ابن ابراهیمه، نفر سوم جعفر ابن اسماعیل منقری یا مقرعه که کوفی، قال ابن الغزائری انه کوفیان، تنها کسی که سازگاری داره با این جعفر ابن اسماعیل کوفی همین شخصه. کان غالیان کذابا، نه فقط غالی، کذاب هم بوده. غیر این هم ما جعفر ابن اسماعیل دیگه نداریم که به این شخص بخوره. خب در سند یا باید بگید مجهوله یا باید بگید غالیه کذابه. آیا هاشمی حیا نمی کنی؟ نه، من که یقین دارم حیا نمی کنی دیگه، برام یه امر عادی شده، مشخصه شما حیا نداری، حیا داشتی علکی نمیمری بین شیعه و سنی تفرقه بندازی. بله، مراجع ما فرمودند تا چشم وهابیت در بیاد، فرمودند لا تقولوا اخواننا بل قولوا
انفسنا،
انفسنا نگید برادران، جان ما، مراجع ما فرمودن. وقت ببینید علمای شما چی گفتن، همینجا مشخص میشه چه کسی میخواد وحدت جامعه اسلامی حفظ بشه، چه کسی میخواد درگیری ایجاد بشه. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما استاد بزرگوار. بینندگانی که قصد دارن مناظره استاد ابوالقاسمی رو در به صورت زنده عرض کنم حضور داشته باشن و بشنون، در تالار ندای شیعه منتظران ظهور حضرت در پالتاک میتونن اونجا حضور داشته باشن و مناظره رو جمعه شب به صورت مستقیم عرض کنم بشنون. خب بریم، یک میان برنامه دیگه هست، اون رو میبینیم، برمیگردیم با
تماسای گرم شما، صدای گرم شما در خدمت شما خواهیم بود. وله شماره دو رو بریم با هم دیگه ببینیم.
تا حالا ما فکر میکردیم که حضرت عباس دستش حقیقت شده، اما امروز ایشون تو این برنامه به ما، چون که سر این بحث دلش میخواد میگه دیگه، ثابت کرد که چشمشون هم کور شده به اصطلاح. و من از این تعجب میکنم که، و باور کنید از این چیز من هم به یک دلیل دیگه گریم گرفت، از همین چی بود آقا که روزه میخوند. تعجب نکنید، من هم به یک دلیل دیگه گریم گرفت. گریم بر خودم بود که اگه امام حسین هم زنده بود امروز بر ما گریه میکرد که آخر ما چه حماقتی کردیم که حکومت خود رو به دست اینا دادیم.
استاد یک چیزی من سوال داشتم، بعد من سوال خودم از شما میپرسم در طول دو دقیقه. شما قبلا شیعه بودین درسته؟
بله.
شما قبلا شیعه بودین درسته؟
بله عزیز، من قبلا شیعه بودم.
میشه پروی دین شیعه رو بخونی؟
من 27 سال از این مذهب بیرون اومدم و فروی دین شیعه، هرچند یه وقتی معلم دینی هم بودم، نمیدونم همون منظورتون زکات و نمیدونم خمس و این چیزاست؟ نماز و اصول دینش که 5 تاست، اصول دینو
بیرون اومده باشد میفهمه فروی دینی.
چرا ما الان نماز شیعه هم یادم رفته؟ آخر 27 سال مردی حسابی
از آوات میگذاریم با بینندگان. فروی دین شیعه و سنی زیاد فرق ندارم،
ما به صورت فروع دین نمیشناسیم چیزی رو. اما علی از تهران که گفت از فروع دین شیعه بگو، برادر من که مذهب شیعه رو ول کردم دیگه، آدم یه چیز خوش نیاد دیگه ولش میکنه دیگه. حالا من نمازش هم شاید نمیتونم با هم بخونم در حالی که یه وقت معلم دین بودم. اما اگه منظور دین است که من دروغ میگم، ما که اینا رو گفتیم بیام قسم بخورن آقایونی که تهمت ما میزدن یا هر حرفی که میزدن، او نه اینا قسم نخوردن دیگه، چون نه از قسمش بترسن از آبروریزیش میترسیدن. ولی نه دلیل نیست، شما خب بالاخره از همین که باش میشه فهمید که وقتی کسی منکر سجودی زنده است، محمد باقر سجودی مقدم لنگرودی زنده جلوی چشم شما هست، آقای راتمیره که من به چشم خود دیدم مرتضی رامی اصلا میگه همچین کسی در حوزه نبوده. خواهی ملت از این شما بعد شما فکر کنید، مگه ممکنه من توی یه شبکه بشینم بعد دروغ به این بزرگی بگم؟ نمیگه آبروی شبکه زیر سوال میره؟ همین اطلاعات شما که ماست از مون میکشه، این نمیاد نمیگه که آقا سند در نمیاره؟ که ما باید حرف میزنید. حالا باهم تو من امتحان شیعه از من میگیره، خب من ول کردم اون مذهب دیگه. وقتی آدم یک حتی زبانم بعد از اینکه آدم 20 سال صحبت نکنه چیزا یادش میره، نمیبینی که مردم میره خارج زبانش عوض میشه؟ پس دیگه این حرفا چی است که میزنید؟ واسه فروع دین یک چیزایی که شما ساختید، پس این که من نمیدونم، تازه براتون گفتم که زکات و خمس و نمیدونم امر معروف و نهی از منکر این چیزا بود، حالا نه تا بود یا چی بود، خب در ذهن من حالا نیست، برای اینکه مذهب شما چی نیست که. و پس این
خب این هم از آقای سجودی که ادعا میکرد شیعه بوده و استادش عرض کنم درس دینی بوده در بین شیعیان، ولی الان یادش نمیاد شیعه چطوری نماز میخوندن. آیا ابو القاسم توضیح در این خصوص دارید بفرمایید؟
بله، من در عمرم یک ثانیه هم سنی نبودم، الان بهم بگن مثل سنی نماز بخون، از چش به اصطلاح از حفظ نماز شده تا آخر میخونم.
بله،
البته نه مثل اون امام جماعت مسجد نبی که حالا
که منتظر دقیقه
منتظر دقیقه مثل ایشون نه، اما بنده نماز اهل سنت رو بلدم بدنش مشکلی. عقاید اهل سنت هم از بنده بپرسین احکامشون رو، نما عقایدشون رو بپرسین دقیقاً به شما جواب میدم. آقای سوری چه ادعای شما میکنید؟ ما دفعه قبلم گفتید یه چیزی بگو که در قاموس مردم بگنجه بگنجه. ادعای خنده‌دار، من قبلا شیعه بودم و معلم دینی هم بودم و نه قبلا شما آیت الله العظما بودی، آقای رادمهر هم با آقای رادمهر توی مدرسه درس می‌خوندی.
بله،
رادمهری که ما آوردیم اینجا نشون دادیم یک دانه دلیل صحیح برای شیعه بودنش ندارن. حتی در کلیپی که خدای ملازاده پخش کرد،
غسل آقای رادمهر،
غسل به اصطلاح گفتن شیعه ها کشتنش و موقع غسلش هم فیلم برداری کردن آقای وهابی، موقع غسلنش فلک میزد.
بله،
یک دروغی را انداختن، اومدن گفتن این رادمهره و در شهرام شهرت که بله من شیعه بودم و
سنی شدم.
یک دونه عکس در مجامع شیعه نداره، هر چی داره جعل کرده بودن، ما همه رو نشون دادیم. اینا هم میگه بله من رادمهره بودم، بله اونم یه دروغگو مثل خودت بود دیگه. درسته شک نداریم که. اما نگو آقا من چون حالا چند وقت از شیعه ها اومدم بیرون یادم رفته، شما که میخوای باشی یا بحث کنی دائما کتاب شیعه دستت دیگه، بحث که نگاه میگه میکنی عقیده شیعه اگه بلد بلد باشی که. من امیدوار بهم
خیلی متشکرم. البته آیا بلغسمی یک روز میگن دیدن شخصی داره گریه میکنه، ازش پرسیدن چرا گریه میکنی، گفت آخه یکی از من تعریف کرده. گفتن خب گریه نداره، گفت نمیدونی چه کسی از من تعریف کرده. فلز آقای سجودی که میاد در خصوص بنده سری تعابیر رو به کار میبره، البته در کنارش تیکم سعی میکنه بیاندازه. آقای سجودی با این حرفایی که شما در مورد بنده میزنید نه تنها خوشحال نمیشم بلکه بسیار ناراحت هم میشم که شما میایید از بنده سعی میکنید مثلا بگید ایشون صادقه و چه هست و ساده هست و اینها. سوالی هم که واسه شما پرسیدم سه برنامه یا دو برنامه گذشته هیچ کدوم از سوالا رو شما جواب ندادید. بینندگان قضاوت میکنن بین اون عرایضی که بنده داشتم و پاسخی که شما دادید به بحث غسل جناب آقای ابن تیمیه و تناول کردن آب غسل ایشون. خب تماس اول جناب آقای مرتضوی از مالزی از شیعیان گرامی. آقای مرتضوی سلام علیکم و رحمت الله. آقای مرتضوی، آقای مرتضوی، اتاق فرمان آقای مرتضوی روی خط هستن؟ خب ظاهرا ارتباط با آقای مرتضوی قطع شده. تماس بعدی آقای شهنوازی از زاهدان از عزیزان اهل سنت. آقای شهنوازی سلام علیکم و رحمت الله.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله. بفرمایید.
ما یک دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
خدمت بپرسم معنی مولا چیه؟
معنای لفظی مولا رو می‌خواید درسته؟
لازمیشه
لازم جواب شما بدید. مولا یعنی اولا، در صحیح بخاری هم آمده که مولا به معنی اولاست. مولا یعنی اولا یعنی شایسته تر.
نه معنی جانشین میشه.
بستگی داره چه جا به کجا به کار بره. اگر بگی آقا این آقا بعد از من به شما اولاست، معنی جانشینی میشه.
طبق احادیث مثلا میگن که در صدقه خوب پیغمبر دست در سلی رو گفت و گفت که من کنت مولا خواهد علی مولا.
درسته.
اولویت
پیغمبر چطور بوده؟ شما اگه بگی اولویت پیغمبر مشخص میشه
برای شما. من معنی مولا رو میخوام. من نمیدونم. من میخوام معنی مولا رو میخوام.
عرض کردم معنی مولا یعنی اولا یه دوست عزیز.
یعنی بالاتر؟
اولا یعنی شایسته تر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اولویت پیغمبر چطور بود؟
نه مثلا در میگن که در غدیر خوم چون به استناد بکنم به این که مثلا پیغمبر گفته که من کنت مولا فاز علی مولا.
بله.
یعنی من هست که من جانشین
آجان اون دروغی که به شما گفتن اشتباهه. اونی که گفته بلد نبوده. شیعه نمیگه مولا به معنی جانش، نمیگه مولا به معنی اولاست. هر که من از او به جانش اولاتر هستم، علی از جان او به او اولاتر است. اشکالی داره؟
نه من فهم خواستم یه داره بس من یه سوال دیگه داشت.
بفرمایید. بفرمایید در خدمت شما هستی.
من در یه رفتی وزیر برادره تشریع امضای ما بود وفات کرده بود. من وقتی اون سر قبل سوین برای تشریع جنازه بود، من دیگه اینجا قبل از این که مثلا اون مرده رو بذارن تو قبل، یکی از آجا آقا اومد و یه برمانی های مختلفی یعنی اسم نواز شاهده امام دوم سر قبل خوند. بعد روز بعد ما دیگه از رسوها از تشایی ها پرسیدم این جریان چیه؟ کنون تلقین ما میدید. حالا من نمیدونم شما هم امامی شد دوزی بگید که جریان چیه که میگن تلقین میکنه به اون مورده که یعنی امامات را بشنام.
بله بله
بله. این متاسفانه عزیزان اهل سنت به مستحباتی که در کتابای خودشون آمده عمل نمی کنن. من قصه می خورم. در کتاب ادعای تبرانی روایتی آمده شهد تو ابا امامه که سه صحابه هم دو تفهم تصمیم تو لطف کنن. میگه وقتی داشت میمرد گفت ادا انم تو فصنعو بی کما امرنا رسول الله. وقتی من مردم همون دستوری که پیامبر دستور داد که با مردگانمون انجام بدید شما انجام بدید. پیغمبر دستور داد که وقتی یکی مرد و خاک روش ریختید یکی وایز کنار قبرش ثم الیقل بگوید ای فلانی فرزند فلانی فانه یسمع میشنوه ولا یجیب اما جواب نمیده. بعد دفعه دوم همینو بگه فإنه یستوی قاعدن، در قبر خواهد نشست. بعد میاد بگه بهش بگو ارشد رحمک الله، بدان ولیکن لا تشعرون، شما نمیفهمید. بعد چی باید بهش بگه؟ اذکر ما خرجت علیه من الدنیا، فلانی که مردی به یادت بیاد اون عقیده ای که در دنیا داشتی، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله و انک رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد نبیا و بالقرآن امام آورده. پس از امامم در قبر سوال میشه و باید بدونی امامت کیه. البته این روایت میگه بگو قرآن امامته. فان منکرا و نکیلا یاخذ کل واحد منهما بيد صاحبه فيقول انطلق ما نقعد عند من قد لقن حجته. نکیر و منکر میگن آقا این که عقیده‌شو بهش گفتن بشینیم اینجا چیکار، این همه رو بلده، پاشو بریم. پس در روایت شما اومده و حتی اگر ضعیف هم باشه علمای شما اجماع دارن در مستحبات نیاز به سند صحیح
نیست،
نداریم. حتی اگر عمل مستحب سندش هم بگن ضعیفه، این که عمل مستحبی است، اما متاسفانه چه کنیم که آقای اهل سنت این عمل رو هم انجام
نمیدن.
حتی این تغییر هم به مرده‌هاشون انجام نمیدن. حتی بعضی جا چرا هست در بعضی از مناطق یک نکته رو در گوش مرده میگفتن،
بله.
که بنده یک بار عرض کردم کسی که ماجرا رو دیده بود خودش برای من نقل کرد که در کنار قبر پسری که شیعه شده بود، اون جناب مولوی هم خبر نداشت، در گوش مادرش گفت و این پسر با اون گلاویز شد و همونجا گفت جای مادرم تو رو شال میکنم اینجا،
بله،
که چرا در حیاتش بهش نگفتی. اینم جواب سوال شما. حالا مشخص شد تلقین چه دوست عزیز؟
آقای شهنوازی پاسخ خودتون رو گرفتی؟
آقای شهنوازی ابوالقاسم
جان،
بعد این تکلیف این صحابه که قبل از اماما قبل از اینکه در جنگ ها شهید شدن دیگه، صحابه ها خیلی زیاد شهید شدن، بعد بقیده این که میگن سبق اول قبل مثلا امام پرسیده میشه بقیه از خدا و پیغمبر و کتاب در امام پرسیده میشه، تکلیف اونایی که
مامان ندیده چی؟ شب اول قبل راجع به خمس و زکات و اینام سوال میشه یا نمیشه؟ راجع به روزه راجع به روزه هم سوال میشه نمیشه؟ دوستان راجع به روزه، روزه که سوال میشه، درسته؟
بله.
حضرت سمیه وقتی شهید شد روزه واجب شده بود؟
بله.
حضرت سمیه وقتی شهید شد روزه واجب شده بود؟
روزه رو همون شده اول.
خب شب اول قبل میان از نماز سوال میپرسن، روزه سوال میپرسن، همینا سوال میپرسن. اول ما تو حاسه و بلعبد از صلات اولین چیزی که میپرسن
تبرو روزه. سه تا سوال اصلی از مرده میپرسن.
سه تا سوال عقیدتی، یه سری سوال های راجع به اعمال. اصلا واجب نشده بود، وقتی واجب نشده چی هنوز امامت واجب نشده؟
واضحه یک مسیحی اگر قبل از نبی مکرم صلی الله علیه و آله دنیا بره در مورد نبوت پیامبر ازش سوال میپرسن؟
بله که بعد از امامه این سوال ازشون میپرسن.
بله
قبل از
امامه
بوده که
نباید ازشون
بپرسن.
بله
پاسخ خودتون رو گرفتید آقای شهنوازی؟ خیلی متشکرم از آقای شهنوازی. خب تماس بعدی آقای مرتضوی یا آقای مرتضایی از مالزی از شیعیان گرامی. آقای مرتضوی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما اخاط به علمک عبدی. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم برنامه حاجی حسینی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت فخر جهان تشیع استاد ابوالقاسمی عزیز که نور چشم همه شیعیان جهان هستند.
بفرمایید در خدمت شما هستم.
عرضم به خدمت زنده باشید. عرضم به خدمت این که من اولا از طرف دوستان و زحمت کشان بزرگوارمون در تالار ندایشی منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مسنجر پالتاک مزاحمت میشم.
بله.
همون تالاری که این افتخار رو داشت که این مناظره رو هماهنگیاش انجام بده و برگ افتخار دیگری بر برگ افتخارات تشیع در تاریخ اضافه کنه. من یه خدا قوت و خسته نباشید خدمت استاد ابوالقاسم یه بزرگوار برم که انصافا با دست پر وارد مناظره شدم و چنان سازه‌ای در سر کفریات کسانی که ادعای توحید دارن زدن که تبعات شما الان در فضای سایبری هر روز و هر دقیقه از بعد از مناظره می‌بینیم. و یک تبریک دیجم بگم خدمت شیعیان بزرگوار بابت این پیروزی که واقعا پیروزی بسیار روشن و
منیری بود. استاد ابوالقاسمی بزرگوار خودشون در جریان هستن ان شاء الله. بینندگان بزرگوار هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی از شبکه مقدس ولایت مناظره رو گوش خواهند داد. در فضای سایبری هم موجود هست دروغ ها و تجلیل های شیخ فراج از صحیبی همون مطهری که توسط استاد ابوالقاسمی بزرگوار در این مناظره واقعا معلوم شد و روشن شد، منتهی شد بینندگان بزرگوار به فریادها و خلاصه مذهک بازی های این شیخ وهابی، که از همه بینندگان عزیز واقعا خواهش میکنم که هر جایی هستن این مناظره رو حتما دانلود کنم ببینم که منتظر پخش از شبکه جهانیه ولایت باشن. این فریاد ها از ترسی
چون بناس فقط بحث علمی باشه
در مباحث قرآنی و حدیثی و رجالی که حتی اسم روات رو هم نمیتونست بخونه. واقعا من خودم به شخص موانه کسی به صورت زنده این مناظره نگاه میکردم گفتم که این برادران و دوستان وهابی ما که از فارسی زبانانشون ناامید شدن و به عرب زبان ها امید دارن واقعا امیدشون دیگه ناامیده ناامید شد، چون که بزرگشون که این شیخ براز اسمه که راوی رو نمیتونست بخونه، با آیات قرآن آشنایی نداشت و کلن اصلا در رجالی هم که خیلی وضعیتش حالا معلومان ها مشخص بود و دیگه تمام این ضعف هاشون منجر به این شد که بالاخره بی‌عدالتی هایی در وقت انجام بدن، توهین های زیادی رو مقدس رشی انجام بدن که با این کار هم الحمدلله کاری که جایی نتونستن ببرن خلاص از آمد به شد. و من از تمام دوستان خواهش میکنم کسانی که در فیسبوک هستن، در پالتاک هستن، در مسنجر های اجتماعی دیگر چه به زبان عربی و یا فارسی هستن، اگر تبعات این مناظره رو دنبال کنن میبینن که سکوت عجیبی بله. در کارارها و فضاهای
مجازی بله
جریان پیدا کرده و این شیعیان حضرت هیدر کروبر هستن که این مناظره رو لینکش رو هی دم به درده بر این مسنجر ها و تالار ها میزنن و جوابی نیست که بگیرن. خلاصه هم خواستم زنگ بزنم و یه تشکر ویژه از استاد ابوالقاسمی بزرگوار بکنم و یه تبریک ویژه هم به همه شیعیان حضرت هیدر کروبر بگم.
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکریم از آقای مرتضوی، خیلی ممنونیم از شما. خب بینندگان عزیز بازم فکر کنم بیشتر ترغیب شدید
برای اینکه من یه تقاضایی از عزیزان دارم. ما جز یک طلبه بنده نه که ما بنده جز یک طلبه کوچک نیستم که شاگردی شاگردان مراجع رو کردم، القاب برای ما به کار نبرن و بدونن که یک طلبه کوچک بنده که چه عرض کنم، عزیزانی که در همون مسنجر هستن کفایت میکردن برای اون بزرگان وهابیت و این بحث نیست که خیلی بخوایم اینو بزرگش بکنیم، اما فقط این رو عرض کنم که آخرش کار به جای رسید که وقت من رو گرفتن، شروع کردن اهانت کردن به مقدسات ما. گفتم آقا اقلا وقت من رو بذارید ادامه صحبتامو وقت به اصطلاح 45 دقیقه به ما در طرف بدن، این آقا 49 دقیقه صحبت کرده به من 43 دقیقه دادن. گفتم بذارید من وقتمو کامل صحبت کنم. گفت نمیذارم. گفتم من میرم. گفت خداحافظ. به عربی فارسی
به فارسی هم گفت
چهار بار که خداحافظ خداحافظ یعنی برو دیگه ریویت مایک نمیدیم. این بقیه دیگه که آخر مناظره کار میشه و وقت من رو گرفتن و میکروفونم به من
ندادن
نمیدن.
بله خیلی تشکر میکنیم از آقای مرتضوی عزیز، ممنونیم از شما. خب تماس بعدی احمد آقا از سرپل ذهاب از عزیزان اهل سنت هستن اگه اشتباه نکنم. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم شما سلام و ابوالغاسم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حالا من تماس گرفتم تا موضوع شما بگیم اگر اینطور چوب
آقا احمد فقط صدای شما یک مقدار قطع و وصل میشه، اگر لطف کنید یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید که جبران بشه ما متوجه بشیم چی دارید شما میفرمایید.
من موضوع رو میخواستم خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
بله اول بگم اهل سنت ایران آقا باشید اینا خاص شبکه های نظام هن اومدن اصلا عقیدتی به نام همسر رو بارد شدن میخوان چش ندارم ببینم اهل سنت و اهل سنت ایران خوب نمیدون کنم با همچه ندارم کنم نتیجهش میگه که چه هم همین نتیجهش در ما در که دو تا از آموزگار به گرانقدر سمت ما را شهید کردن. من الان دوام رو گرفته یا بزرگوارا میفتم گروه های سفیر و حابیه گروه های سکیر آخر آقابت نه اینجوریه احساس این جوانان تحریک بکنم.
بله ما صدای احمد آقا رو خیلی بریده داریم، اگر اتاق فرمان نمیدونم این مشکل رفع میشه؟ تماس احمد آقا قطع شد؟ خب ظاهرا تماس احمد آقا مشکل داره، تماس بعدی رو بفهمید اتاق فرمان. بله آقای علوی از ورامین از شیعیان گرامی. آقای علوی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات محضر مجری محترم و استاد بزرگوار جناب آقای ابوالقاسمی، عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشه انشاءالله، بفرمید.
چند تا سوال داشتم استاد بزرگوار، البته پاسخ رو باید اهل سنت و وهابیت بدهد، منتها اگر استاد معظم محبت بکنه زحمت اونها رو بکشد پاسخ رو بدهد ممنون میشوم. سوال اول بنده این است، من سوالا رو پشت سر هم مطرح میکنم. سوال اول بنده این است که برادران اهل سنت، علمای محترم اهل سنت، وهابیت، خلفا نقل حدیث پیامبر رو منع کردن و منع حدیث و نقل حدیث حدوداً یک قرن طول کشیده.
بله.
پس خلفا و پیروان آنها دین و دستورات دینی را از کجا گرفتند؟ جزئیات دین که در قرآن بیان نشده است. سوال دیگرم این است که بعد از این که منع حدیث برداشته شد، راویان حدیث از دیدگاه اهل سنت چه کسانی بودند؟ عایشه و امثال عایشه که این همه روایات رو به اونها نسبت میدهند مرده بودند، زنده نبودند. بعد از اینکه منع حدیث برداشته شد، نقل حدیث رواج پیدا کرد. پس احادیث منسوب به عایشه چگونه نقل شده است؟ آیا از قبر عایشه نقل شده است؟ یا اینکه عایشه در زمان حیات خودش احادیث رو نقل میکرده؟ اگر در زمان حیاتش نقل میکرده که برخلاف دستور خلیفه عمل کرده و نقل حدیث به وسیله عایشه کار حرامی بوده. سؤال دیگرم این است که آقایان وهابی، ما که به حمدالله ابوبکر و عمر و دیگران رو خلیفه پیامبر نمیدانیم، سخنان و دستورات آنها رو هم قبول نداریم. شماها که قبول دارید خلیفه پیغمبر میدانید، چرا برخلاف فرمان ابوبکر و عمر حدیث نقل و جعل میکنید؟ مگر ابوبکر و عمر نقل حدیث رو منع و ممنوع نکرده بود؟ پس شما چرا برخلاف دستور خلیفه ای که قبولش دارید الان حدیث نقل میکنید یا قبلا حدیث جعل کردید؟ مگر خلفا نقل حدیث رو من نکرده بود؟ سوال دیگری من این است از علمای وهابی که اصلا چرا خلفا جلوی نقل حدیث رو گرفتن؟ برای چی؟ و چرا دوباره آزاد شدن؟ سوال دیگری من این است که علمای اهل سنت، برادران عزیز اهل سنت و وهابیت، شما با کسانی که مورد توجه پیامبر گرامی اسلام بودند، پیامبر با اونها میانه خوبی داشتند، از اونها به خوبی و نیکی یاد میکردند، مانند حضرت خدیجه سلام الله علیها و ام سلمه و سلمان و مقداد عمار ابوذر و دیگران، شما چرا با اینها که مورد توجه پیامبر گرامی اسلام بودند میانه خوبی ندارین و برعکس از کسانی که پیغمبر با اونها میانی خوبی نداشتن شما بی خوبی یاد میکنید؟ چرا؟ سر این مطلب چیست؟ عذر میخوام مطلب اگر طولانی شد حالا جواب پاسخ سوال رو میدهد یا علمای وهابی، معذرت میخوام، ببخشید.
زنده باشین انشاءالله، خیلی تشکر میکنیم از احمد آقا بود اگه اشتباه نکنم. بله آقای علوی عزیز خیلی ممنونم ازشون. خب یک تماس دیگه ما داریم، ایشون ظاهرا اینطور که اعلام کردن از مستبصرین گرامی هستن، آقا عثمان از کشور مالی. آقا عثمان سلام علیکم و رحمت الله. آقا عثمان، خب ظاهرا تماس ایشون قطع شد، تلفن آخر رو اگر اتاق فرمان لطف کنه به من اعلام بکنه. خب بله استاد، پاسخی هست برای سوال ها؟
بله اگر.
خب پس لطف کن استاد فرمان تماس ها رو بس نکنه تا استاد گرامی پاسخ ها رو بدن، بعد اگر وقت شد که احساس من بی‌حسد نشه در خدمت شما.
دوست عزیزمون الان مطرح کردن راجع به ممنوعیت تدوین حدیث، کتابی است به نام الانوار الکاشفه لما فی کتاب اضواء علی السنه من الزلل والتضلیل والمجازفه. به اصطلاح کتاب رو در دفاع از سنت نوشته این آقا عبدالرحمن ابن یحیی المعلمی الیمانی، چاپ عالم الکتب. در صفحه 53 این کتاب میاد از صحابه و روایت الحدیث، میخواد کتاب ابو هریره رو نقل بکنه. یه روایتی آقای ذهبی دارد در تذکرت الحفاظ که از مرسلات ابن ابی ملیکه است که مرسلات او هم حجت چون تابعی ثقه است. ابوبکر مردم رو بعد از وفات پیامبر جمع کرد، بعد از وفات پیامبر، این پیغمبر که از دنیا رفت جمعشون کرد، گفت شما از پیغمبر روایت زیاد نقل میکنید، مردم هم بعد شما اختلاف بیشتر خواهند کرد، مبادا از پیغمبر چیزی نقل کنید ها، فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، هر کی از شما سوال پرسید بگید کتاب خدا هست، هر چی در قرآن هست به همون عمل بکنید. بعد میاد میگه اقول و فلو، در صفحه بعدش میگه اگر برای مرسل ابی ملیکه اصلی باشد، فإن کان لمرسل ابن ابی ملیکه اصلون، اگر روایت او درست باشد، این که بلا فاصله بعد از وفات پیامبر است مشخصه که یتعلق به امر الخلافه، یعنی بحث خلافته.
بله
آقای ابوبکر میگه آقا راجع به خلافت روایت نقل نکنید ها، هرچی تو قرآن هست، چون که مردم بقوا یختلفون، دعوا داشتن، یکی میگفت ابوبکر شایسته است چون پیغمبر اینطوری گفته، دیگری میگفت و فلان قد قال له النبی کیت و کیت، پیغمبر جو فلانی هم اینو گفته، خب این آخر صحابه بودن دیگه، این صحابه در مورد خلیفه دعوا داشتن. ابوبکر خواستش که اونها رو از دعوا جدا کنه، یا دیگه بحث خلافت کاری نداشته باشید، بریم سراغ قرآن که گفته و امرهم شورا بینهم، که ما در صحیفه بنی ساعده ریختیم یه شورای با چماق درست کردیم طبق روایت بخاری. بله این هم مشخص میکنه یک عالم سنی صریحا میاد میگه علت من از تدوین حدیث و نقل احادیث پیامبر
این بس خلافه. البته ایشون آقای هاشمی هم این هفته خیلی شروع کرد در مورد سنت و احادیث، خیلی از اون یه برخوردی داشت که عجیب بود برای ما، قبلا همچین چیزی رو ما ازشون سراغ نداشتیم که بیاد بگه که قرآن از همون طریق به دست ما رسید که حدیث پیامبر به دست ما میرسه، هر کس این رو منکر بشه اون رو منکر شد و یه همچین بحثایی. حالا من نمیدونم چطوری شده که اومده ایشون این بحث رو مطرح کرده.
خب ایشون جدیداً یک افاضات جدیدی هم داشت، اومد گفتش که به اصطلاح ما متواتر ضعیف هم داریم، چون خواست یک اظهار لحیه بکنه که حالا ما انشاءالله کلیپش اگر فرصت بشه برای هفته بعد پخش خواهیم کرد. اومد گفت بله ما چند جور روایت داریم، یک مدلش روایت متواتر ضعیفه،
بله
روایاتی که متواتر نقل شده، مثلا 200 نفر نقل کردن، از 200 نفر از 200 نفر از 200 نفر
ضعیف بود.
خب آقا شما که قرآنتون سندش ضعیف بود،
روایت متواترش هم
ادعا کردن بعضی از علماتون که آقا حالا ما سند میاریم، کاری به سند نداشته باشین، این سندها افتخاری است، ما به عنوان افتخار خودمون میگیم، ولی قرآن متواتره. همون چیه شیعه میگه سند قرآن متواتره. خب شما که میگی متواتر هم دو جور داره، ضعیف و قوی، از کجا معلوم شه این متواتر متواتر صحیح؟ آیا هاشمی پس قرآن شما که برباد رفته با این وضع،
اصلا چه ملاکی داره متواتر صحیح و ضعیف
دیگه؟ حالا این چیزی که ما جدیدن از این آقا شنیدیم که اظهار الهی خواسته بکنه، حتی همین آغاز که وقتی آیه حیدری میاد راجع به علم رجال صحبت میکنه میگه سبحان الله سبحان الله،
بله.
یا آیه هاشمی بعد سبحان الله بگید، وقتی کسی که بگه متواتر ضعیف داریم، از علم رجال آیه حیدری هم بعد خوشش بیاد. این مطالبی است که ما در هفته قبل از این آقای دیدیم و با اینکه ایام عزا بود، ولی من شخصا خیلی مجبور شدم بخندم هفته قبل از دیدن برنامه‌های اینها. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. فکر نمی‌کنم دیگه زمان زیادی باقی مونده باشه. اتاق فرمان بفرمایید. ما چقدر زمان داریم؟ خب 2 دقیقه وقت داریم. استاد اگر یک جنبندی رو بفرمایید در مورد امشب مسائلی که مطرح شد، ما از شما ممنون میشیم.
در مورد مسائلی که مطرح شد، من فقط یک تقاضای دیگه از عزیزان اهل سنت دارم. آقای هاشمی کردن یک نکته مطرح کرده و حالا یه بازی جدید رو انداختن که بله شیعیان اعتقادات شرک‌آلود دارند، عمل شرکی انجام میدهند ولی مشرک نیستند. ما تقاضا میکنیم این هفته هر کس تماس میگیره با شبکه کلمه ازش میپرسه آقا خب کسی که مشرکه چه فرقی با داره با شیعه ها، اینو بیان کنن. مشرک یعنی کسی که کار شرک‌آلود انجام میده با یه غیر دیگه لاغوت نظرشون. مشرک چه کسی است که مشخص شه آیا شیعه ها مشرک هستن یا خیر. اینکه آقا اینا کار شرک‌آلود میکنن ولی مشرک نیستن، اینو ما میخوایم حل کنید برای ما. آقای هاشمی توضیح بدید که کار شرک‌آلود، شرک جلی نه اون شرک خفی مثل ریا،
بله
شیعه ها کار شرک‌آلود مثل بت پرستی دارن اما مشرک
نیستن.
این رو ما میخوایم آقای هاشمی برای ما به قول آقای سجودی کوسه و ریش بهنه برای ما حل کنه که این چطور میشه، هم کار شرک رو چی انجام بدن هم مشرک
نباشه یک شخص. خیلی متشکریم، خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه بیننده برنامه کلمه طیبه بودید. انشاءالله که هفته آینده استاد یزدانی هم تشریف خواهند آورد و جای خالی ایشون پر خواهد شد، باز هم مثل قبل در خدمت کارشناس خواهیم بود. تشکر میکنم از استاد ابوالقاسمی که امشب هم باز با پاسخهای شیوا و مستند خودشون برگ دیگری رو در جهت رسوایی شبکه‌های وهابی پر کردند و این برگ اضافه شد به دفتر کلمه طیبه. عذرخواهی میکنم از عزیزانی که پشت خط موندن، قرار بود روی خط بیان ولی متاسفانه نشد، فرصت نداشتیم. و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی 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 که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لباس محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست.
علی 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 علی.
مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، مرد نبرد خیبر و ننگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا، حیدر کجا فراری جنگ احد کجا. مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، مرد قدیر پیرو به خط سقیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست، با قصب منبر نبوی کس خلیفه نیست.
علی 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 علی